أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الأعلى الدائم والأعدائم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هذه جمال المقطع إليك وأنا أبصار قلوبنا بالذهاب تذهب إليك حتى تفرغ أبصار القلوب رجب النور وتصل إلى معدل العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز نفسك. ما يك بحثي رو باید قبل از ورود بحث و ورود به بحث مبادی و مبانی مطرح میکردیم، گرچه به صورت ارتکازی در اون ساختار و هندسه پیشنهادی کمابیش مورد توجه بوده این بحث، ولی خب به صورت خودآگاه و آشکار باید مورد بحث قرار می گرفت. بعد وارد بحث مبانی می شدیم و اون بحث منطق طبقه بندی مبادی و چیدمان انواع برایند و بروندادهای مبادی بود. بعد ما با منطق مشخصی باید بگیم که چرا بر مبانی و مبادی نظری ما مثلا 10 یا بر اساس یک نظر دیگه مون که گفتیم دو اصل از اصول و دو مبادی از مبادی مبانی رو میشه تفصیل داد و به دو قسمت تقسیم کرد، 10 یا 12 مبدع و مبنا برای فهم قرآن لازم است و باید مورد بحث قرار بگیره. منطق این مبادی چیست؟ یا در خصوص کلان مبادی چرا 5 مبدع رو مطرح میکنیم؟ بعد منطق این که چرا مبادی اصلی 5 و مبادی مثلا معرفت شناختی که الان از اون بحث میکنیم 10 یا 12 تا. بعد برایندها و بروندادهای مبادی چگونه باید چیده بشن، چینش و چیدمان برایندها و بروندادهای مبادی چگونه باید باشه. این دوتا مطلب رو که در واقع برمیگرده به منطق دستبندی و طبقه‌بندی مباحث منطق فهم قرآن باید اول بحث میکردیم. تو ظاهر صدا نمیاد اومد؟ الان صدا میاد؟ خب الان تصویر صدا دارید شما؟ من خیلی مختصر تکرار میکنم. عرض میکردم که یه بحث بسیار مهمی رو ما باید قبل از ورود در مبحث مبادی و مبانی نظری منطق فهم قرآن مطرح میکردیم و اون منطق دستبندی مبادی و طبقه بندی برآیندها و رویدادهای ناشی از مبادی است. قبل از اینکه وارد شرح مبادی بشویم، باید میگفتیم که منطق اینکه ما مبادی رو مثلا در وهله اول به 5 دسته کلی تقسیم میکنیم و بعد هر یک از مبادی هم به چند مبدأ تقسیم میشه و دستبندی میشه، چنان که ما الان که در زمینه مبادی معرفت شناختی بحث میکنیم و راجع به مبدأ وحدانیت متن محتوای کتاب بحث میکنیم. خب ما آمدیم گفتیم که 12 یا 10 مبدأ اینجا قابل تر هست که فهرست کردیم و رجوع هر کدوم هم توضیح دادیم. اول باید این بحث بشه که بر اساس چه منطقی ما مبادی رو دستبندی میکنیم و بر اساس چه منطقی برآیندهای مبادی رو طبقه بندی میکنیم. این بحث یک بحث مهم پیشینی و ما قبل بحث از مبادی است، ولی اون موقع شاید مقداری از این مسئله غفلت کردیم و الان که رسیدیم به این که بروندادها و برایندهای اصل وحیانیت متن محتوای قرآن رو طبقه بندی کنیم، متوجه میشیم که خوب بودیم منطقه قبلا گفته بودیم، چون همین بحث رو راجع به حکیمانگی خواهیم داشت، همین بحث رو در خصوص هدایت معالی خواهیم داشت و همینطور راجع به سایر مبادی معرفت شناختی که خود مجموعه مبادی معرفت شناختی یکی از انواع مبادی است. این بعد پیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و چارچوبی و منطقی در اختیار اون بود، بعد به بحث از این مجموعه مبادی و بروندادهای اونها می پرداختیم. الان این رو که طرح می کنیم در واقع چارچوب کلانی است که در هم ناظر به کل منطق فهم قرآنه، که کل منطق فهم قرآن رو چگونه باید صورتبندی کنیم، به صورت عرضی افقی و به صورت طولی عمودی، و هر یک از مبادی رو تابع این چارچوبی که عرض میشه جایگاهش رو مشخص کنیم و مورد بحث قرار بدیم. اولا عرض میکنم یک این که ما با دو منطق روبرو هستیم، دو چارچوب، دو سامانه تعبیری بفرمایید، دو سامانه روبرو هستیم، یک سامانه افقی، عرضی افقی، باید بگیم که مبادی اصلی فهم دین و جمله فهم متن قرآن چگونه باید چینش بشوند، صورتبندی بشوند، و مبنای این صورتبندی چیه؟ ما گفتیم که مثلا ما مبادی مبدأ شناختی داریم، مبادی دین شناختی داریم، مبادی معرفت شناختی داریم که مبحث وحیانیت متن محتوای قرآن در روز عمر است و امثال اینها. این منطق چیست؟ به صورت عرضی افقی به تعبیری چیدمان ترتیبی مبادی چگونه باید باشه، مبناش چیست، این یه بحثه. بحث دوم و سامان دومی که ما با اون سر کار داریم این که ما مجموعه مبادی رو و همینطور اون برایندها و بروندادهایی که از مبادی به دست میاد، این مجموعه رو چگونه در سامانه طولی و یا عمودی و ترتبی چگونه باید چینش کنیم. به تعبیر که ما دو سامانه و چیدمان داریم، یکی ارضی افقی، چون که میگیم مثلا مبادی فهم دین با توجه به اصول نظری ابتناع پنج. منطق این چی بود؟ اینو دیگه دوستان آشنا هستن. منطق این پیانوار انگاری دینه. ما دین رو رسالت می انگاریم. وقتی رسالت دانستیم، قهرن فرایند پیامگذاری دارای ابعاد خمسه است، از لاء پنجگانه است. مبدا پیام هست، مخاطب پیام هست، وسائط و وسائل پیام رسانی هست، محتوای پیام هست و متعلق و قلمرو به پیام. ما اون مبادی اصلی رو بفهمید، مبانی رو که بگیم مبادی، لایه دوم رو تعبیر میکنیم ازش. مبانی رو بر اساس پیانوار انگاشتن دین و اینجا قرآن از در دستبندی و چیدمان ارضی به پنج قسم تقسیم میکنیم، چون میگیم فرایند پیامگذاری دارای پنج ضلع است. پس بنابراین سامانه و چیدمان ارضی مبانی مبتنی بر یک پیش انگار است، و اون این که دین پیامواره، و اینجا در محل بحث ما قرآن پیام است. وقتی چنین شد، پیام مبدا پیامی دارد، در واقع حق تعالی. این میشه یک دسته از مبادی، مبانی. مخاطب پیام داره، وسائط و وسائلی که از طریق اونها پیام از مبدا به مخاطب منتقل میشه. پیام محتوایی داره و هر بخشی از محتوای پیام متعلقی داره. این پنج ضلع ما در فرایند پیامگذاری فرض میکنیم. قرآن هم نوعی، قرآن هم پیام است، کلن دین پیام است و رسالت، و در فرایند پیامگذاری با این پنج طرف، پنج ضلع سر و کار داره. این میشه منطق دستبندی ارضی مبانی. باید ما بیاییم در لایه بعدی، مثلا در لایه مبدع معرفت شناختی، یعنی همون وسائط و وسائل پیام. اونجا باز انواع مبادی رو که مربوط می شوند به ابزار پیام، پیام افزارها، وسائط و وسائل پیام رسانی، اونها هم باز با یه منطقی از نظر ارضی، از حیث افقی بچینیم، چینش کنیم. ما در اینجا ملاحظه کردید که محل بحث ما الان همین مبدا معرفت شناختیه، یعنی مبدا مربوط به حوزه وسائط و وسائل پیامه، که چون خود قرآن محل بحث ماست، منطق فهم قرآن محل بحث ماست، خود قرآن وسیته و وسیله انتقال پیامه، وحی و وحینامه و شیوه انتقال پیام مبدع تعالی به مخاطبش انسانه. و آمدیم خصوصیاتی رو برای کتاب ذکر کردیم که یکی از اونا وحیانیت متن محتوا بود، دیگری حکیمانگی بود، دیگری هدایت معالی بود و امثال اینها. پس این یه سامان است، ما با یک سامانه و چیدمان ارضی افقی ترتیبی روبرو هستیم. منطق ما، منطق حاکم بر چیدمان و صورتبندی این سامانه در لایه کلان این است که ما دین را و نیز قرآن را پیام می‌دانیم و این پیام یک فرایندی رو طی میکنه. در فرایند پیام گذاری ما با پنج ضلع طرفیم، هر یه ضلعی میشه یه دسته از مبادی، میشه منطق به اصطلاح چیدمان ارضی مبانی. سامانه دومی که با اون سر و کار داریم سامانه طولیه. ما با یک سامانه و چیدمان طولی عمودی سر و کار داریم، این که ما با چند لایه از مبانی طرفیم بر اساس نظریه ابتنا. ما اول یه چهار اصل داریم، بعد یکی از اون چهار اصل پیامبرانگاری دینه، بعد پیامبرانگاری دین رو که به مثابه یکی از اصول اربعه است میپذیریم، خود این اقتضا میکنه که پنج ضلع داشته باشه. بس چون میگیم وقتی پیام انگاشتیمش در فرآیند پیام گذاری با پنج ضلع طرفیم، این لایه از لایه پنجگانه لایه دومن و ما قبل این اون اصول چهارگانن. بعد از لایه مبادی خمسه یا از لا و ابعاد خمسه پیام و رسالت، اینا خرد میشن و زیل هر کدوم یک سلسله مبادی و یک سلسله برایندها تولید میشه. ما وقتی میپذیریم که خصوصیت این پیام افزار یعنی قرآن این است که وحیانیست، قدسیست، ملاحظه کردید و بحث کردیم که چقدر مبادی فرعی تولید میشه. اون وقت مبادی فرعی در واقع لایه سوم پیشنگاره ها هستن. لایه اول ما اون مبادی اربعه نظری ابتنا بود، لایه دوم مبادی خمسه پیامبرانگاشتن بود و از لایه خمسه، لایه سوم باز از دو مبادی هست که از یکیه که این انواع خمسه به دست میان، که در مثال حاضر ما راجع به وحیانیت بحث کردیم. بعد گفتیم که وقتی میگیم متن وحیانیست و محتوا وحیانیست، اون وقت مثلا یه لایه دیگه ای از مبانی و پیش‌فرض‌ها پدید میاد، از جمله این که حالا که وحیانی است پس خطا ناپذیر است، این یه اصل تولید میشه. به تعبیری ما در بحث مبانی پیشنگارها به معنای عام با سه لایه روبرو هستیم. این لایه های چینش به اصطلاح عمودی با هم دارن به این ترتیب. ما گفتیم مبانی رو و مبادی رو یک شیدمان ارضی داریم، این که مثلا از لای خمسه پیام یا فرایند پیامگذاری اینا در عرض عمل در طور همچه نیستن، یک شیدمان ارضی است، افقی است، ترتیبیه، نه ترتبی، بر هم ترتب ندارن. اما الان این سامانه دوم و چیدمان دوم طولیه، عمودیه و صورت ترتبی دارن، ولی ما گفتیم که خطا ناپذیر بودن مترتب بر وحیانی بودن است، در طول وحیانی بودنه، از وحیانی بودن به دست میاد. پس یک ترتیب، یک سامانه ترتبی است، مثل اون قبلی هم عرض و ترتیبی نیستن، بلکه ترتبی هستند و به نحو عمودی بر هم بار می شوند، از هم بر می آیند، اینا برایند هم قلمداد می شوند. پس بنابراین ما با دو سامانه سر کار داریم. سامانه اول مبناش پیامبر انگاشتن دینه و نیز خود قرآن، قرآن یک پیام است، رسالت است، و اون به ما دیکته میکرد که باید شما این اصول رو داشته باشید، چون پیام است و یک فرایند داره، در این فرایند با پنج ضلع درگیرید. اون به ما میگفت پس بنابراین پنج اصل و پنج نوع مبدأ دارید. در سامانه دوم ترتب نیست، ترتبی است، ترتیب نیست، ترتبی است. میگوید که لایه به لایه در هم مترتبند. این که ما از چه مبدعی و مبنایی، چه بنایی و چه اصلی رو استنباط کنیم و از هر اصلی یا چند اصل رو استنباط کنیم و باز از هر اصلی چند قاعده استنباط کنیم و هر قاعده‌ای در چارچوب چه ضابطه یا ضوابطی به کار می‌رود، اینا لایه‌های بحث رو مشخص می‌کنند. در اون سامانه اول ما ساحات را مورد بحث قرار می‌دیم، در سامانه دوم سطوح و لایه‌ها رو بحث می‌کنیم، چون ترتبی است، لایه لایه است. این اجمال منطق هم دستبندی، یعنی نگاه عرضی و افقی و ترتیبی به هم مبانی هم مبادی و احیانا در مبادی هم لایه مختلف مبادی، و سامانه دوم ما که به صورت ترتبی بود، طولی عمودی بود، به اصطلاح منطقش این است که ببینیم چه اصلی از چه مبنایی به دست میاد، چه یا چند قاعده از چه اصلی فراچنگ میاد، هر قاعده ناشی از اصلی است، هر اصلی ناشی از مبدعی است، چون که هر مبدعی ناشی از مبنایی بود. اگر این بحث رو بتونیم خوب، شفاف، دقیق تبیین کنیم، در سامانه دوم ما با یک ساختار درختی روبرو میشیم، ساختار درختی که ریشه در مبانی دارند و بعد هر شاخه‌ای شاخه‌های مختلف داره و برگ و بار داره. اینو از تشبیه فقط داریم میگیم، فرض بر این است که گویی که ریشه ها اون مبانی هستن، بعد چندین تنه از اون مبانی برخواسته و هر تنه به شاخه‌های تبدیل شده تنه ها رو ما مبادی قلمداد کنیم، مثلا مبادی معرفت شناختی، مبادی مثلا مبدع شناختی، مبادی مخاطب شناختی، و هر تنه شاخه هایی داره، فرض کنیم شاخه ها مبادی دست دوم هم. و هر شاخه از برگ هایی داره، بگیم اون قواعد هم مثلا فرض. هر قاعده وقتی به کار می رود نتیجه می دهد، بگیم اون نتایج و اون معرفت تولید شده اون میله ها هستن. اگر یکی بتونه دقت کنه و این دو سامانه رو که داریم عرض میکنیم، سامانه عرضی و سامانه طولی، با لایه های مختلف آنها تشبیهن به شجر، یک ساختار درختی رو طراحی کنه، خیلی به روشنی معلوم میشه که ما با چند دسته از مطالب در یک دانش روش شناختی روبرو هستیم. حالا من بعداً مصداقی هم مثال خواهم زد. و اینجا این مسئله به دست خواهد آمد که در علوم مختلف از جمله علم منطق فهم دین و نیز علم منطق فهم قرآن، ما با چند لایه و رویه، چند ساحت و سطح از مطالب طرفیم. بارها ما عرض کردیم اینکه به سادگی در دانش روش شناختی مثل دانش اصول میگن آقا به دو مطالب به دو یا سه دسته تقسیم میشن، میگن که علم دارای سه جزء است: موضوع، مبادی، مسائل. بعد در علم اصول هم به راحتی میگن چهار دسته مبادی داریم: مبادی کلامیه، نمیدونم گاهی جدا میکنم میگن مبادی عقلیه، مبادی لحظیه، مثلا فرض مبادی ادبیه. اینجوری نیست، مبادی خیلی وسیع تر از این است در هم دانش اصول. یا مثلا در مسائل به راحتی بزرگان ما و اصحاب اصول طی این دهه های اخیر و یا فراتر از چند دهه پذیرفتن که در هر دوره یا هر کسی، هر مکتبی، مدرسه از مدارس اصولیه ما یه تعریف از مسئله اصولیه داشتن. اون چه که امروز مشهوره و نوعا پذیرفتن این که مسئله اصولیه عبارت است از آنچه که به مثابه کبرای قیاس استنباطی قرار میگیره. مسئله اصولیه ما یقع کبرا لقیاس الاستنباط یا لقیاسات الاستنباطی یا لقیاسات الاستنباط، و تصور میشه که ما یه جور مسئله داریم در علم اصول، و اون این است که هر آن چیزی که کبرای قیاس استنباطی است مسئله اصولی است. بعد مراجعه کنید شما به منابع اصولی، ببینید که آیا چه مقدار از مسائلی که به عنوان مسائل اصول در این دانش بحث میشه کبرای قیاس استنباط، چند درصد؟ درصد بسیار کمی. و بسیار مسائل در علم اصول داره بحث میشه و احدی هم نمیتونه بگه اینا جزء مسائل هم که هرگز کبرای قیاس استنباط قرار نمیگیرن، نقش دیگه ای در استنباط دارن. بله در طریق استنباط قرار میگیرن، اما لزوماً بگیم قضیه‌ای هم که مثل کبرا در قیاس قرار میگیرند و کبرایی و صغرایی و نتیجه‌ای، اینجوری نیست. ما یک بحثی که دوستان مطلع هستید در زمینه همین طبقه بندی دانش اصول انجام دادیم و انشاءالله امسال تابستون سعی میکنیم و تکمیل بکنیم. در سلسله جلساتی بحث میشد که بعد از اون آرزه که پیش آمد تعطیل شده، بنابراین برای اینکه خدا کمک کنه در تابستون این بحث رو جمع کنیم. اگر بنده طلبی مطلب نوی در اصول داشته باشم در مبادی اصول، اگر هزار هم باشه تصور میکنم اولیش این بحثه، طبقه‌بندی مطالبی که در دانش اصول مطرح میشه و خیال میشود که به دو دسته کلی تقسیم میشن، مبادی و مسائل. بعدم مبادی رو به دو یا چهار، بعضی هم به خطا البته به شش قسم حد اکثر تقسیم کردن، مسائل رو هم به یه قسم، و اونی که مسئله آن هست که کبرای قیاس سیستماتیک باشد. در حالی که هم مبادی بسیار متنوع که ما در ساختار فلسفی اصول به بیش از 20-24 فصل تقسیم کردیم، هر کدوم یه دسته از مبادی رو بحث میکنیم، و هم مسائل اینجوری نیست، مسائل خودش به انواع گوناگونی تقسیم میشه و در مجموع مطالب بحث شده در دانش اصول رو به مبانی که به مبادی بعیده اطلاق میکنیم و بخشی از مبادی وسیطه، و به مبادی که به بخشی از مبادی وسیطه و به مبادی قریبه که به منتزجه و غیر منتزجه تقسیم میشه تقسیم کردیم. و بعد اما مسائل فراوانند، مسائل دانش اصول انواع کثیره ای داره که یک قسمش بله اون قسمیست که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. در مسئله منطق فهم قرآن هم همین مطلب هست، یعنی ما تقریبا بریم در چارچوب این طبقه بندی مسائل، مطالبی رو که به مثابه برایند مبادی که داریم بحث میکنیم الان، مباحثی که به مثابه برایند این مبادی قلمداد میتوانند بشند رو گونه شناسی کنیم و دسته‌بندی کنیم و بسا حتی طبقه بندی کنیم، یعنی خود همونا هم باز رتبه رتبه داشته باشن، لایه لایه باشن. حالا در یک طبقه بندی ما میگیم بعضی از اینها این قضایایی هستن که قاعدن، بعضی ضابطن. خب در جام هم طور هست. حالا من از باب نمونه برای اینکه این توضیح که عرض میکنیم، این در واقع دو سامانه که عرض شد که به صورت عرضی و طولی چیدمان یک دانش روش شناختی رو و جمله منطق فهم قرآن رو صورت بندی میکنن، روشن بشه، عرض میکنم که ما برای اینکه به یک صورت بندی و طبق بندی و دست بندی صحیح و صائب و جامعی از مطالبی که در یک دانش روش شناختی که منطق فهم قرآن از جمله اونهاست برسیم، باید چند تا کار بکنیم و بعد بر اساس اون چند تا کار ملاحظه خواهیم کرد که چه فهرستی از لایه های مطالب و به اصطلاح انواع مطالب به دست خواهد آمد. اول باید اصلا بگیم به چه چیزی مبنا اطلاق میکنیم، به چه چیزی مبدا اطلاق میکنیم، به چه چیزی مسئله اطلاق میکنیم. بحث تعاریف. دوم در مقام مصداق باید بیاییم، یا به تعبیر دیگه در مقام انواع بفرمید، هر یک از اینا رو باید تقسیم کنیم، چون مبانی گوناگونن، مبادی هم گوناگونن، مسائل هم گوناگونن. چون که در مبانی ما عرض بکنیم مبانی بعیده داریم، مبانی وسیط داریم، مبانی غریبه داریم. و مسائل هم باز به همین ترتیب باید دسته‌بندی کنیم. از مجموعه مباحثی که باید در سطوح و ساحات مختلف بحث بشه این دستبندی به دست میاد که راجع به تعریف اونها باید بحث کنیم. همه مسائل تعریف دارند. یه اصلا که خب ذهن دوستان آشناس ما معمولا عرض میکنیم که هر یه مطلبی، هر یه مسئلهی در هر یک دانشی خودش دانشواره است، علیمه است به عربی، به فارسی اگر بگیم دانشک است، یعنی یه سلسله مسائلی که راجع به دانش میشه بحث کرد، راجع به هر مسئله میشه بحث کرد، همونطوری که میشه از تعریف علم سخن گفت، از موضوع علم، از غایت علم، از روش علم، امثال اینها، از تعریف مسئله، غایت مسئله، روش اون مسئله، امثال اینها بحث کرد. به همین جهت پس از تعریف میشه بحث کرد، از هستی شناسی اون میشه بحث کرد، از کارکرد و کارکرد شناسی اون و مسائل مرکز شناسیشون میشه بحث کرد، که حالا ریز مسائلی که زیل هر کدوم میشه بحث کرد هم من جو بردم، از حجیت اون میشه بحث کرد، از طرز کاربرد و استخدام اون در مسیر فهم میشه بحث کرد. بالاخره شما یه مسئله که در منطق فهم قرآن دارید تولید میکنید، این بناست که بعداً در تفسیر به کار بره، در فهم قرآن به کار برده شود. پس بحث کاربرد شناسی یه بحث میتونه باشه. بعد بین هر مسئله، هر مطلب با مطلب موازی خودش باید نسبت سنجی کنیم، چون مسائل با هم در تعاملن، گاهی در تعارضن، نسبت اینا رو باید مشخص کنیم. و سرانجام نیازمندی به سنجه هایی که بتونیم آسیب شناسی کنیم کاربرد این مسئله ها رو، این مسئله ها که مثلا در قالبی قاعده، در قالبی ضابطه. بر اساس این سیری که داریم عرض میکنیم، مثال رو پیاده کنیم روی خود قرآن که یکی از حجج شرعی است. یک حجت شرعی رو که کتاب از جمله اونهاست و مهمترین اونهاست و نیز سنت دومیان است، ما باید با این مسائل روبرو بشیم. در واقع در ساختار، آیا اصولاً اینا مبانی هستند، مبانی به تعبیری شاید بعیده حتی، آیا قرآن امکان معرفت داره؟ امکان معرفت کتاب اگر هم رأی کسانی باشین که قرآن رو فهم پذیر نمی دانند بلکه قرائت پذیر می دانند، خب مسئله راه دوتا راه پیدا می شیم بسن ما جزو کدام هستیم؟ امکان معرفت، دو روشمندی معرفت قرآن، آیا روشمنده یا نه یک شیوه های غیر ناروشمندی وجود داره. فهم قرآن روشمند نیست، بلکه حسب تصادف یا شهود چیزی که به هر حال یک روش شناختهی یا حتی در نفس الامر در مقام ثبوت یه روشی وجود داره برای وجود داشته باشه برای معرفت نیست، ولی میشه معرفت حاصل میشه، حالا از تصادف حاصل میشه، از فرض کنید این که انسان نفسشو فقط تزکیه کنه، بهش الهام بشه، این به اون معنی روش مفهوم مثلا کاربرد قواعد نیست، تحصیل صلاحیته. مثلا سوم فرایندمندی معرفت، که معرفت که به دست میاد آیا این معرفت بر هم مترتب است. این بحثا امکان معرفت به طور کلان، روشمندی معرفت به طور کلان، فرایندمندی به طور کلان مبادی بعیده. اما اگر همینا رو بیاریم رو قرآن پیاده کنیم میشن مبادی وسیطه یا غریبه. امکان معرفت قرآن، روشمندی معرفت قرآن، فرایندمندی معرفت قرآن، مطلق که بحث بکنیم بحث معرفت شناسی هم جز فلسفه هم و جز منطق فهم دین، منطق فهم قرآن نیستن، حتی جز مبادی قریبه منطق فهم قرآن هم نیستن،
اما اگر مقید کنیم به قرآن متعلق این امکان معرفت روشمندی معرفت روشمند معرفت رو قرآن بدانیم، اون موقع میشه جز مبادی دانش منطق فهم قرآن. بعد بریم جلوتر، چون قرآن کلام است این بحث مطرح میشه که خب آیا کلام معرفت بخشه علی الاطلاق، یعنی حجیت معرفت شناختی زبان چه قواعدی به ما کمک میکنه کلام رو که معرفت بخش است فهم کنیم؟ میشه مطلب پنجم، قواعد و ضوابط عمومی و عقلائی استظهار از لفظ. خب به خاطر دارید که ما عرض کردیم قواعد و ضوابط فهم کتاب دو دستن، دسته عمومی که فرض میکنیم اون قواعد رو در فهم هر متن دیگری در متون بشری به کار ببریم جواب میده و باید متن رو به اون با اون قواعد فهم کرد. حجیت ظواهر یه اصلیست راجب همه متون جز متونی که از ذاتن رمزی هست. مثلا بعد لایه بعدی مطرح میشه که لایه ششم که قواعد و ضوابط عمومی عقلائی استظهار از لفظ یه لایه بود. لایه بعدی این که قواعد و ضوابط استکشاف از متن مکتوب، چون لفظ به نحو شفاهی یک به اصطلاح کارآمدی هایی داره، یک دلالت هایی داره، وقتی متن میشه یک جور. من همینجا این رو عرض بکنم که ما میتونیم در واقع به دو لایه از دوال در خصوص الفاظ قائل شیم، دال ذاتی اصلی، دال ذلی فرعی و مکمل. شما وقتی یک لفظ رو باش مواجه میشید میگن عصب، این دلالت میکنه به یه معنایی. حیوان مفترس که در جنگل زندگی میکنه به ذهن شما خطور میکنه، این مدلول لفظه، لفظ دال اصلیست. یه دالهایی داریم که من از اونها به دالهای ذلی یا دالهای مکمل تعبیر میکنم، مثلا قرائن مجاز از جمله این هست. یه مرتبه یه دالهای مکملی میاد میگه آقا این کلمه اسد، لفظ اسد که اگر خودش بود و خودش دلالت میگه به اون حیوان مفترس، اما حالا در کنار این لفظ اثر یه قرینه مثلا لفظی آمده یا حالی آمده، گفته که رأی تو اسدم فی الحمام، من یک شیری تو حمام دیدم. میگن این معلومش یک کلمه اثر تو اون معنای حقیقیش به کار نرفته، در معنای مجازی به کار رفته. از کجا میگید؟ به قرینه این که داره میگه که فل حمام، شیر درنده که تو حمام نمیره که، این منظورش پهلوانه، یه پهلوانی تو حمام دیدم. این وجه شبهی که بین معنای حقیقی لفظ و معنای مجازی مورد اراده ما وجود داره که با اشاره به اون، تصریح به اون وجه شبه به نحوی با الماه و اشاره به اون وجه شبه ما معنا رو تعیین می‌بخشیم، اینا میشن دالهای مکمل و لای دوم. یا مثلا شما یک لفظی دارید دلالت مطابقی داره، بیت، بیت یعنی در دیوار، سقف، کف، کوتاه. مدلول مطابقی لفظ اتاق و بیت یا دار اینه. اما گاه به نحو زلی اینو به کار میبرید، معنای زلی ازش بگیرید. سقف اتاق فرو ریخت، یکی میاد بگه اتاق خراب شد. مجازن لفظ اتاق رو در معنای سقف به کار برد، سقف خراب شد، لفظ اتاق، دیواری سرجاشه، درش هم سرجاشه، فرش هم سرجاشه. یه روز اون قسمت سقف رو سقف بزنیم، اتاق دوباره درسته. اتاق خراب نشد، سقف اتاق خراب شد. اما به مدد مناسبت جزء و کلی که سقف جزئی از اتاق است، ما مجازن این لفظ رو به کار بردیم، یا به دلالتی احیانا مثلا فرض کنیم طور دیگری به کار بردیم و معنای لفظ را تعین بخشیدیم، لفظ اتاق را، لفظ بیت را. در معنای التزامی، در واقع معنای مطابقی، معنای ذاتی لفظ، معنای التزامی معنای ذلی لفظ. شما چیزی رو که ملازم با یک معنایی است از اون لفظ، معنای اصلیه از اون لفظ اراده میکنید. پس ما دال اصلی و فرعی و مکمل داریم، معنای ذاتی و معنای ذلی داریم. اینجا اینو توضیح دادم که عرض کنم که وقتی ما میگیم مثلا کلام دال است، باید ببینیم که کلام چند گونه میتواند دال باشه و یا مدلول هایی که با اونو سرکار داریم چند گونه هستن. در اینجا باید طبعا مورد بحث قرار بگیره و تکلیفش روشن بشه. بعد از آنی که ما بحث کردیم از قواعد و ضوابط عمومی و غلایی استثار از لفظ و قواعد و ضوابط استکشاف از متن، مطلق متن، حالا میریم سراغ متن مقدس، کلام قدسی، ماهیت و هویت کلام قدسی، اقسام اون، و بعد همین بحثی که الان داریم بحث میکنیم، کلام قدسی وحیانی است. فرض کنیم کتاب هدایت معال است، از این یه سلسله به اصطلاح برایندهای به دست میاد. کمان که ما وقتی خصوصیات کلام قدسی رو میگیم، بعدش وقت باید بیاییم بگیم که کلام، همطور که کلام مطلق کلام معرفتزاست، کلام قدسی ها معرفتزاست، معرفت بخش است، زبان دین معرفت بخش شناختاریه. این میشه لایه هشتم. لایه نهم، وقت بعد باید دلیل بیاریم و دلائل این که کلامی قدسی حجت است، در حجت شریعت شناختی داره، ظواهر کتاب در شریعت هم حجت است. این بحث کنیم. خب اینا بحثایی است تا اینجا که از مبانی و لایه های از مطالب که اصل کتاب رو در واقع حجت کرد، رسیدیم به نقطه‌ای که دیگه میتونیم به کتاب تمسک کنیم. بعد وقت نسبت سنجی میکنیم بین کتاب و غیر کتاب، کتاب و سنت مثلا، کتاب با عقل، کتاب با فطرت، نسبت سنجی میکنیم تعاملا و تعارضا. کجا تعامل میکنه کتاب با سنت، کجا تعامل میکنه کتاب با عقل، کجا تعامل میکنه کتاب با فطرت، و کجا احیانا تعارض میکنه کتاب با، اگر مثلا فرض کنیم بین کتاب و سنت تعارض بود چه باید کرد، بین کتاب و عقل تعارض بود چه باید کرد. بحث نسبت سنجی رو بحث میکنیم. اون وقت میرسیم به مباحثی که مربوط میشود به محتوای کتاب، پیام منطبی در کتاب، خصوصیات اون به اصطلاح پیام مورد بحث قرار میگیره. و بعد برسیم به انواع پیام ها، مثلا نوع احکام، نوع اخلاقیان، نوع عقایدیان، در چه راجعه مثلا حجیت شریعت شناختی کتاب یا مثلا سنت در خصوص تقنین و احکام مورد بحث قرار میدیم. الان یک کسی که برخی شازگراها در روزگار ما این حرفا رو میزنن، میگن آقا بالاخره ما از کتاب فقط با ارزش‌ها رو میتونیم به دست بیاریم، در احکام قابل تمسک نیست. هر ساعت که بعد بر اساس اینها قواعدی به اصطلاح استظهار میشه که قواعد هم طبعا دو دست است، اغلای عام و اختصاصی ابراز کلام مقدس در واقع. و اگر ما اینجا بریم به سمت سنت، یه بحث دیگه هم مطرح میشه، بحث وثاقت سنجی خبر، چون که راجع به کتاب هم باز میشه باید بحث کرد از سندیت و انتساب قرآن، تحریف ناپذیری قرآن. بعد وارد درون قرآن میشیم و قواعد مربوط به در واقع رفع تعارض ظاهری از آیات با هم مثلا بحث میشه. در خصوص سنت تعادل تراجی اخبار رو بحث میکنیم و تا منتهی میشه درستی آزمایی و یا آسیب شناسی کاربسته مثلا قرآن کتاب، در سنت هم سنت در اکتشاف شریعت. پس بنابراین ما بر اساس یک رابطه طولی مجموعه مباحثی رو که در کل منطق فهم قرآن طرح می‌کنیم و در خصوص هر یک از بخش‌های اون به امروز و الان در مبادی نظری و در مبادی نظری مختصات متن محتوای کتاب رو بحث می‌کنیم، با یک سیری و سامانه‌ای که کما بیش رابطه منطقی ترتبی با هم دیگه دارن مواجه هستیم. این بحث البته بحث کلانیه، به اجمال عرض کردیم و یک مقدار پیچیده می نماید و هرچه انضمامی‌تر بشه مطرح کرد و راجع به هر یک مثال‌های روشن‌تری زد مطلب آشکارتر میشه، ولی احتیاج داره به تأمل بیش از این و احیانا تبدیل به یک نمودار که اون نمودار نسبت تمام این مسائل به همدیگه نمایان کنه و نشون بده، که موقع خوب این منطقی که ارز بکنیم خیلی روشن‌تر میشه. پس اصل بحث ما منطق دستبندی یعنی ارز و طبقه‌بندی یعنی طولی مبادی و برایندهای اونها. و به این ترتیب از شد که ما با دو سامانه سرکار داریم، سامانه و چیدمان ارزی که همون دستبندی ارزی افقی و ترتیبی که گفتیم مبنامون چیه؟ مبنامون پیاموار انگاشتن قرآن کریم، قرآنی پیام است. اگر پیام است فرایند پیامگذاری رو باید طی کنه، فرایند پیامگذاری داره پنج ضلع است. پس برای معلوم شد مبانی کلی فهم قرآن در منطقش اینه و در این چارچوب فهم میشه. بعد البته وقتی میایم در لایه بعدی که مثلا مبدأ معرفت شناختی ملاحظه کردیم که این بحثی که تا اینجا بحث کردیم به دست میاد. با سامانه دومی هم سر کار داریم، سامانه و چیدمان طولی، عمودی و ترتبی که هم مبانی و مبادی و هم مسائل هر اون چه هست بر هم مترتبن، یک نسبت طولی با هم دیگه دارن. وقت در نسبت طولی هم به نحوی یه سیری رو توضیح دادیم که مسائل میتونه اولا یک کارهای مقدماتی لازم داریم، ما قبل ورود به بحث بود که گفتیم ما باید بیایم اول تعاریف رو بدیم، بعد مبادی رو، مبانی رو از مبادی، هر طور از مسائل تفکیک بکنیم. و ارساد که بعد وارد شدیم بر اساس کتاب یا سنت فی الجمله اون مسائل و مباحثی رو که باید مورد بحث قرار بگیره، گفتیم که هفت مسئله است: چیستی شناسی
هستی شناسیه، کارکرد شناسیه و حجیت شناسیه، کاربرد شناسیه، نسبت شناسی و در پایان آسیب شناسی. این هفت محور بحث، محور بحثن، ولی همون رو آوردیم روی مثل کتاب سنت، ترتیب رو به ترتیبی فهرست کردیم، قریب به تقریبا 20 تا نکته رو که به نحوی میشه گفت 20 لایند در بحث از مسائل و مطالب به اصطلاح ذکر کردیم که از امکان معرفت، روشمندی معرفت، فرایندمندی معرفت، معرفت بخشی کلام علی اطلاق یعنی حجت معرفت صورتی زمان، قواعد و ضوابط عمومی و اغلایی استثار از لفظ، قواعد و ضوابط استکشاف از متن مکتوب و ماهیت و هویت کلام قدسی، کارکردبری معرفتی کلام قدسی، حجت شریعت شناختی ظواهر کتاب و سنت. حالا اینجا بحث کتاب، نسبت سنجی کتاب با دیگر منابع، با سنت، با عقل، با فطرت و با هر چیزی که منبع قلم داد کنیم. و بعد در لایه محتوایی حجت ظواهر در قلمرو شریعت رو مثلا یا کلام رو یا اخلاق رو یا علم دینی رو، یکی ممکنه بگه بله از کتاب میشه شریعت یعنی فقه استنباط کرد، عقاید هم میشه استنباط کرد، اما علم نمیشه استنباط کرد. چرا که بعضی میگن خب بعد ما بگیم که میشه استنباط کرد و هم ظرفیت داره و هم حجت داره و بعد اسم سنجی اینها با هم دیگه رو از ساعت خدمت شما که ضوابط اختصاصی معنای معنا فهمی در واقع کلام مقدس و سندیت قرآن و بحث تعارضات و در واقع مباحث فعال ترجیح رو، درستی آزمایی رو و آخر سر بازبینی شیوه هایی که برای تدارک خطای محتمل الوقوع از فهم قرآن لازم است بحث بشه. اینا چیزی در حدود 20 لایه و 20 محور میشه. اینا این ترتیب طولی ترتب در واقع بر هم دارد، طولی است و عرضی هم که گفتیم منطقش اون پیانبارا انگاری است. اینا رو اجمال بحث در این بخش، این یه چارچوب به ما داد وقت. حالا باید بیاییم این چارچوب رو راجع به هر یک از موادی که داریم بحث میکنیم پیاده کنیم. از جمله الان که داریم بحث روحانیت رو بحث میکنیم، باید بیاییم ببینیم چه مقدار از این مطالبی که عرض شد در خصوص اصل وحیانیت قابل بحثن. این چیز شاید جذبت به شما باید وارد چیو بحث بکنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.